من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب سوره حمد بود. بیان شد که قرآن کریم کلماتش، آیاتش، سورش، حروفش صاحب تأثیر هست. به این مطلب باید توجه کنیم تا هم عظمت قرآن رو بیشتر انشاءالله متوجه باشیم و معتقد و هم در مقام عمل بتوانیم بیشتر کسب نور کنیم از قرآن کریم. گاهی ما نسبت به اشیاء اطرافمون چنین اعتقادی داریم، میدانیم بعضی سنگ‌ها، بعضی زمین‌ها، بعضی آب و هواها، بعضی اشیاء صاحب آثار هستند، بعضی رنگ‌ها اثر دارند، رنگ زرد، رنگ سفید، نگاه کردن بهش، دوام نظر بهش اثر داره. رنگ سیاه اگه انسان زیاد بهش نگاه بکنه آثار خاص خودش رو داره، رنگ سفید همینطور. یا بعضی اشیاء، بعضی سنگ‌ها، سنگ عقیق همراه انسان باشه قطعا یه سری آثاری داره. اینو یه جوری کنید من نخوره بس شما دارم. سنگ فیروزه، حدید سینی که در روایات آمده یا چینی که در روایات آمده یه آثاری داره. بعضی هرزها، دعاها، حروف، اعداد ترکیب میشه با هم یه آثاری داره، مثل گیاه‌ها، مثل غذاها با هم ترکیب میشه، معجونی میشه. قرآن کریم هم همینطوره، کمتر از اینها نیست که بیشتر است. در بسیاری از روایات شما میبینید ائمه ما فرمودن مثلا فلان سوره را این تعداد تکرار کن بخوان، سوره قل هو الله را مثلا 100 مرتبه بخوان. خوندن قرآن کریم، خود خوندنش به نحوی که علل خصوص به نحوی که انسان خودش صدای خودش رو بشنوه، یعنی علاوه بر این که بر حنجره انسان و زبان انسان جاری میشه، گوش انسان هم درگیر بشه، آثار خاص خودش رو داره. چرا؟ چون این قرآن تجلی خداوند تبارک و تعالی است. خلاصش اینه، تجلی خداست. ان الله تجلا لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون. خداوند در کلامش تجلی کرده است برای خلقش. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سپاس مخصوص خدایی که به وسیله مخلوقاتش برای مخلوقاتش تجلی کرده است. به وسیله بعضی از مخلوقات برای سایر مخلوقات خداوند تجلی کرده. یکی از اون مخلوقات عظیمه قرآن کریمه. این حروف که در پیش روی ما قرار میگیره یا ما باهش ارتباط برقرار میکنیم، با الفاظش، با معانیش، با حقایقش، با تفسیرش، با بواطنش، هر کس هر مقداری بتواند انس برقرار کند و قرآن را حمل بکند، حامل قرآن بشود، یا در لغت اهل بیت بتواند قرائت کند قرآن را، در اصطلاحی که اهل بیت فرمودند رحم الله جابرا انه کان یقرأ هذه الآیه، قرائت کند قرآن را، کسی به هر مقداری بتونه با قرآن کریم مرتبط بشود، در حقیقت با لایه‌ای، با سطحی، با درجه‌ای از درجات تجلی خداوند مرتبط شده. میشه انسان با یک مخلوق نورانی بسیار بسیار قوی متصل بشه اما اون روی انسان اثر نذاره، مگر اینکه انسان خودش نخواد، بحث دیگری است. حتما ارتباط با قرآن کریم تأثیر میگذارد. به خاطر همین یک جهتش مال همین الفاظ و حروفشه، خود الفاظ و حروف هم ترکیبش اعجازآمیزه. ترکیب حروف، ترکیب کلمات، ترکیب آیات، ترکیب جمله ها، ترکیب سوره ها، تمام اینها اعجازه. چرا؟ چون تجلی خداست. خداوند اول به حقیقت قرآن تجلی کرده، بعد به مراتب مادون قرآن تا الفاظ قرآن، فرقی نمی‌کنه. تمام مراتب قرآن همه تجلی پروردگار هست. مثل اهل بیت علیهم السلام اعتقاد داریم دیگه ما. انوار اهل بیت آیت خداست. عقول اهل بیت آیت خداست. ارواح اهل بیت آیت خداست. بدن امام هم آیت خداست. به همین بدن سلام میدیم، سلام بر توی آیت خدا. سلام بر توی وجه خدا. به همین بدن مبارک وقتی میریم قبر مطهر امام علیه السلام رو زیارت میکنیم، داریم مقام بشری و دنیوی امام رو تصور میکنیم، به همون میگوییم سلام بر تو ای وجه خدا، ای قلب خدا. اگرچه که باطن امام هم قلب امام، قلب خداست. نور امام هم وجه اللهه، اما نور امام وجه اللهه، حقیقت امام وجه اللهه، این معناش نیست که مقام بشری و عنصری و بدن دنیوی امام وجه الله نیست، او هم وجه اللهه. لذا حضرت امیر علیه السلام و امام صادق و اهل بیت روایات مختلف داره. فرمودن نحن وجه الله الذي نتقلب بین اظهركم. همینی که داریم بین شما تو کوچه و خیابون راه میرود، در همین بازار راه میرود، همین وجه اللهه. همین وجه اللهه. تمام مراتب امام نوره. تمام مراتب امام. مثلا ما نمیگیم سلام بر تو این نور خدا، یعنی بدن شما، نه آقا، من منظورم بواطن شماست. نه، همین بدنم هم نور اللهه، همینم هم نور نور اللهه، نور 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 اللهه. قرآن کریم هم همینطوره. از حقیقت قرآن کریم تا مرتبه الفاظ قرآن کریم و حروف قرآن کریم، همه اینها تجلی پروردگاره. به خاطر همین انسان هر چی انس بگیره با قرآن کریم، با هر رتبه‌ای، با هر مقداری از قرآن، به هر شکلی با قرآن کریم انسان انس دوستانه و ولایتی و محبتی بگیره، برای انسان باعث خیرات و برکاته. برای همین خیلی تکرار فرمودن اهل بیت، حتی فرمودن به قرآن نگاه کنید، نظر به قرآن، نظر به مصحف. خود مقوله نظر هم به قرآن کریم، هم به خانه کعبه، هم به صورت پدر و مادر، هم به صورت عالم، هم به صورت برادر دینی، اینا همه در روایت وارد شده. چرا نظر به برادر دینی برای من اثر مثبت داره، نظر به خانه کعبه چرا برای من اثر مثبت داره، چرا ثواب می‌نویسن، چرا گناهان من پاک میشه، من رشد میکنم؟ چون خود همین سنگ و خود همین خانه کعبه چنان قوی هست، اینقدر نورانی هست، حالا به زبان روز میگن انرژی مثبت، اشکالی نداره، برای فهم مطلب انسان استفاده کنه اشکالی نداره، ولی فوق این حرفاست. ولی کسی اینطور متوجه میشه اشکال نداره، اینقدر انرژی مثبت داره که بهش نگاه میکنی تو رو تحت تاثیر خودش قرار میده، تو رو نورانی میکنه، به تعبیر باز امروزی حال تو رو بهتر میکنه، خوبت میکنه، بهت انرژی میده، سرحال میشی، متغیر میشی. یه خورده کنار خانه کعبه بشینه انسان یا قدم بزنه، حالش متغیر میشه. حرم های اهل بیت همین نظر اینه دیگه. خب نظر به قرآن این اثر رو نداره؟ قطعا این اثر رو داره. هم نگاه کنه انسان به صفحه قرآن. یکی از علما میفرمود قرآن کریم رو که روی صورتتون باز میکنید، نگاه میکنید، شما گویا فرض کنید که روبروی امام عصر هستید، امام زمانتون، چون قرآن عدل امامه. ارتباط با قرآن ارتباط با امامه. اگه انسان از نظر الی وجه علی عبادت نیست یا هست؟ عبادت دیگه. نظر به صورت مبارک امیرالمومنین عبادت. اگه بیشتر نگاه کنی، بیشتر نگاه کنی، عاشقانه تر نگاه کنی، تفکر هم بکنی بهتر، تدبر هم بکنی بهتر، فضایل حضرت رو هم هی به ذهن بیاری، هی قوی تر، هی بهتر، درسته؟ به فرموده های امیرالمومنین هم عمل کنی بهتر، شب و روز در خدمتش باشی بهتر. ولی خود همین نظرم عبادته. چرا؟ چون اون مبدع خیره، معدن نوره، فواره نوره، از اون نور ساطع می شود. تو اگه با او ارتباط برقرار کنی و گیرنده خودت رو باز بکنی، او به تو نور می دهد، نورانی می شی، خود به خود نورانی می شوی. در روایات داره حتی نگاه کردن به قرآن کریم عبادت حسنه، چشم انسان نورش رو تقویت می کنه. حتی در بعضی از روایات داریم که قوت بدن شما رو زیاد می کنه. قرائت قرآن بدن انسان رو تقویت میکنه. گوش دادن به قرآن چی؟ نگاه نکنم فقط گوش بدم، اونم اثر داره. عرض کردم به یک نحوی داریم با پروردگار مرتبط می شویم، چون تجلی خداست، آیت عظمای خداست این قرآن. صدا و صوت و اصوات و کلمات قرآن هم گوش بدی اثر داره، نگاه کنی و گوش بدی بیشتر اثر داره، نگاه کنی و گوش بدی و تفکر کنی باز بیشتر اثر داره، هرچه بیشتر مرتبط بشی بیشتر اثر داره. به خاطر همین فرمودن که محروم نکنید خودتون رو از ارتباط با قرآن. خیلی روایات عجیبی داریم، بعضیش حالا میخونم. و تکرار آیات و سور به شکل‌های گوناگون در روایات تأکید شده. تکرار، یک جهت تکرار هم اینه که ما گیراییمون کمه، نمیتونیم با یک بار و دو بار و سه بار اونطوری که باید درک بکنیم، اخذ بکنیم، کسب بکنیم. فرمودن تکرار کنید. حالا گاهی فرمودن در نماز مثلا دو رکعت نماز بخون، فرض بفرمایید، حمد بخون، 100 تا قل هو الله بخون، 50 تا قل هو الله بخون. گاهی فرمودن بیرون نماز بخون، گاهی یک آیه از یک سوره رو فرمودن تکرار کن. در بعضی از نمازها همین سوره مبارکه حمد در رکعت اول و دوم فرمودن، همین آیه که درش هستیم انشالله امسال میخوایم پیرامونش خورده صحبت کنیم، فرمودن که همین ایاک نعبد و ایاک نستعین را 1000 مرتبه تکرار کن، تکرار کن. در بعضی از روایات 100 تا، در بعضی از روایات فرمود بیرون نماز بگو، وقتی نماز نیست، نماز نمیخونی، خود این آیه رو تکرار کن، اثر داره. خود مرتبط شدن با همین الفاظ، حتی اگه فرد مثل بنده است، سوادی نداره، علمی نداره، معرفتی نداره، آگاهی نداره، باشه، قرآن رو اعتقاد داری عظیمه، اعتقاد داری کلام پروردگاره، اعتقاد داری خیلی نورانیه، امام فرموده همین آیه رو 100 مرتبه تکرار کن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روی تو اثر مثبت میذاره، نورانیت میکنه، قلبت رو باز میکنه، روحت رو چنان سیغل میده، بعد وقتی با حرف حق مرتبط بشی میفهمی این حقه، جانت رو صفا میده. توجه میفرمایید؟ ذکرها خیلی مهمه، ذکر، توجه به اذکار، مخصوصا افضل اذکار، اذکار قرآنیه. افضل اذکار اذکاریست که آیات قرآن باشه دقیقا. در مرحله دوم برگرفته شده از آیات باشه، یعنی دقیقا باز به لحاظ لفظی تطابق داشته باشه با تغییرات کم. مرحله سوم سایر اذکاره. اون مرحله دوم مثلا بخوایم مثال بزنیم براش، ذکر صلواته. صلوات عینش در قرآن نیامده، اما ان الله و ملائکته یصلون علی النبی آمده. موضوع صلوات در قرآن به صراحت آمده، اما صیغه صلوات اون الفاظش نیامده. این رتبه بعدی. اما خود ادعیه و اذکاری که از قرآن گرفته شده، مثل همین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مثل الله الصمد مثلا، حالا اذکار داستان خودشو داره، دستور العمل خاص خودش، فرمودن این آیه رو تکرار کنید. خود حضرت صادق علیه السلام در روایت معتبر داریم حضرت مالک یوم الدین را تکرار میکرد در نماز، پیوسته میفهمون در نماز که میرسدن به مالک یوم الدین تکرار میکرد، تکرار میکرد. راوی میگه مالا احسی، من نفهمیدم، نشمردم چند تا، خیلی تکرار کرد حضرت. در بعضی از روایت داره بیرون نماز حضرت هی میفهمون مالک یوم الدین، مالک یوم الدین تا قش کرد حضرت، در تفسیر عیاشی و غیره هست مالک یوم الدین. البته من نرفتم در فقه، فرصت نکردم نگاه کنم ببینم فقها کسی فتوای به استحباب تکرار مالک یوم الدین داده است یا نه، ولی علل قاعده اگر توجه داشتند این میشه روش فتوا داد، یعنی از همین روایت استفاده میشود استحباب تکرار این آیه در سوره. حالا من فتوا نمیدم، هر کی مرجع خودش باید بره سوال کنه، ولی این روایت با ضوابط فقهی اگر سندش و اعتبارش از نظر مراجع درست باشه، اون مسائلش رد بشه، این روایت دلالت به این داره، این آیه رو انسان تکرار کنه، مالک یوم الدین، انسان یاد قیامت میندازه، یاد حقیقت وجود خودش میندازه و به اندازه فهمش هر کسی از این آیه. جواز تکرار هر آیه ای، هر آیه ای، بله اون حالا میخواستم عرض بکنم اونو، کلن تکرار آیات در نماز تکرارش جایزه، میگن جایزه، دو مرتبه تکرار کنید، حتی میگن به شرطی که لعب به امر مولا نشه و ماهی صورت سلاتیه نشه، بحثایی داره، ولی حالا نه مخصوص این آیه رو میخواستم بگم، مالک یوم الدین، که این روایت میگه مستحبه، خیلی هم مستحبه، یعنی مستحبه مؤکد میشه که حضرت زیاد تکرار میکرد این آیه رو، یا همین ایاک نعبد و ایاک نستعین، درسته که در نماز واجب نفرمودن تکرار کن، ولی در نمازهای مستحب که فرمودن تکرار کن. آیا نمیشه در نماز واجب هم من تکرار بکنم به خاطر عظمت مقامی که داره، عظمت معارفی که داره؟ ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، طبیعتا بعدش ایاک نستعین باید بیاد، اول باید نعبد بیاد. چرا؟ چون حقیقت و هویت وجودی ما به عبادته. بعد یکی از شؤونات عبادت استعانت جستن از خداست، ادامه عبادت، ظهور عبادت میشه استعانت. بالاخره اینو اگه انسان تکرار کنه، حالا حکم فقهیشو عرض کردم، من نگاهی نکردم ببینم چی فرمودن، بالاخره حالا این در روایات آمده. حالا مطلبی که میخواستیم بیان بکنیم علل خصوص در ارتباط با سوره مبارکه، هم شاید سالهای قبلم گفتیم ولی اشکالی نداره، تکرارش هیچ اشکال که نداره، بسیار هم خوبه، در کتاب اعمالی شیخ صدوق و عیون اخبار الرضا، مرحوم شیخ صدوق حدیثی به سندشون آوردن از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم آیه ای از فاتحه الکتاب هست، و فاتحه الکتاب 7 آیه است و تمامیت فاتحه الکتاب به بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی تمام این فاتحه الکتاب در بسم الله جمعه، یعنی خود فاتحه الکتاب تقسیم می شود به بسم الله الرحمن الرحیم و مابقی سوره، یک معنای حدیث است. بعد حضرت فرمودن که من از پیغمبر خدا شنیدم، این حدیث خیلی مهمه، خواهش می کنم زیادی دقت کنید، چون کلام امامه دیگه، کلام بنده نیست، توضیح من نیست، کلام امیرالمومنین و پیغمبر اکرمه. امیرالمومنین فرمودن وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود که خداوند تبارک و تعالی به من پیغمبر فرمود یا محمد، ای محمد، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، خداوند مرا خطاب قرار داد که ما به تو سبع المثانی دادیم، یعنی سوره حمد را و قرآن عظیم را، فافرد الامتنان علی بفاتحه الکتاب، خداوند مخصوصا جداگانه به واسطه سوره حمد بر من رسول الله منت گذاشته است. منت به معنی فارسیش نیست، منت در فارسی که حالت بدی داره، در بین پیغمبر اکرم و خداوند، یعنی عنایت خاص ویژه سفارشی مخصوص. یه وقت خداوند میفرمود که ما به تو قرآن رو دادیم، یعنی خیلی عنایت بزرگی به تو کردیم، درسته؟ یه وقت خدا میفرماد ما قرآن را به تو دادیم و سوره حمد از قرآن را به تو دادیم، یعنی ویژه باز در قرآن سوره حمد یک جامعیت و آثار عجیبه ای داره. حالا حدیث رو پله به پله با هم بریم جلو تا ببینید آخر حدیث امام چی میفرماد، خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی برای خود بنده هم میخونم، برای شما هر کی 10 مرتبه تکرار نکنیم، سال به سال، ماه به ماه تکرار کنیم، هی انسان 2 مرتبه بیدار میشه، انسان متذکر میشه. و جعلها به ازاء القرآن العظیم، خداوند این سوره را به ازاء قرآن قرار داده، یعنی قسیم قرآن قرار داده، هم وزن کل بقیه قرآن قرار داده. و همانا سوره فاتحه الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش، با شرافت ترینه اون گنج هایی است که در گنجینه های عرشی است. عرش چیست؟ گنجینه های عرش چیست؟ آنچه در این گنجینه ها به عنوان گنج مخفی شده از چیست؟ حالا اینا هر کسی باز به تناسب درکی که از این مفاهیم داره، بالاخره هر مطلب عظیمی هست، فرمود اشرف تمام اونها سوره حمده. خب این سوره حمد آمده دست ماست دیگه، الان ما میتونیم استفاده کنیم ازش. بعد حضرت فرمود و خداوند تبارک و تعالی پیغمبر اکرم را، شخص اسم پیغمبر را بردن، مخصوص گردانید و مشرف کرد به سوره حمد، و احدی را در این شرافت و تشریف با پیغمبر شریک نگردانید. در بین تمام انبیا فقط این سوره برای پیغمبر نازل شده، در عرش بود، قبل حضرت آدم هم بود، در جایگاه خودش بود، تمام انبیا هم آمدن، برای هیچ کدومشون پایین نیامد. فرمود فقط برای حضرت سلیمان بسم الله الرحمن الرحیمش آمد، همین مقدار، البته خیلی عظیمه ها، نه اینکه کمه، ولی بالاخره تنها آمده، با ترکیب کل سوره نیامده، فقط برای حضرت سلیمان این مقدار، برای سایر انبیا خداوند این شرافت رو به اونا نداد، این نظر خاص رو به اونها نکرد. بعد حضرت فرمود واقعا این قسمت آخر حدیث حقیقتا علل خصوص در این شب جمعه خوندن این قسمت آخر نیاز به یک صلوات خیلی خوب هدیه به امام زمان داره. انسان صلوات میفرسته واقعا نشاط پیدا میکنه، زنده میشه انسان، اصلا آماده میشود. این صلوات خیلی ذکر عجیبه، یک صلوات دیگه هم بفرستید. حضرت امیر علیه السلام فرمود، پس امام رضا حدیث رو فرمودن از امیرالمومنین از پیغمبر اکرم، نکاتی برگشت دو مرتبه اینا رو امیرالمومنین داره میفرماید. الا آگاه باشید، پس هر کس این سوره را قرائت کند معتقدن لموالات محمد و آله طیبین، در حالی که اعتقاد دارد به ولایت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، منقادن لامرهما، در حالی که حال انقیاد به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر داره. انقیاد یعنی تسلیم، یعنی منی ندارم در مقابل شما، هرچی شما میفرمایید من فقط پذیرنده هستم. این با این حال بخواند، مؤمنن به ظاهر هما و باطن هما، ایمان به ظاهر و باطن اهل بیت و پیغمبر داشته باشه، یا به ظاهر و باطن اهل بیت و سوره حمد داشته باشد، اعطاه الله، خداوند در عوض بهش چه پاداشی میده؟ یه شیعه امیرالمومنین سوره حمدو بخونه، چه خدا چه پاداشی بهش میده؟ دقت بفرمایید، اعطاه الله به کل حرف منها حسنتون، به خاطر هر حرفی از سوره حمد که میخواند خدا حسنهی بهش میده، هر حرف. بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، 19 حسنه میده. آقا 19 حسنه که چیزی نیست، یه حسنه. حضرت فرمود کل حسنت منها افضل له من الدنیا بما فیها من اصناف اموالها و خیراتها، هر یه دونه از این حسنات برای این کسی که این سوره رو میخواند با ولایت اهل بیت هست و میخواند، که برای هر حرفش یه حسنه میده، هر حسنه برای او بهتر است از کل دنیا و مافیها، با همه خیرات و خوبیها و لذتها و پاداش هر چی تو دنیا هست. یک حرف سوره حمد، یک حرف افضل است از کل دنیا و مافیها. خیلی مهمه این، هر حرف خودش اثر داره، پس هر حرف خودش مؤثره، نورانیت خاص خودش رو داره، آثار خودش رو داره. حتی اگه نمیفهمی، نفهمی الف لام میم در سوره مبارکه بقره یا سوره دیگه، فهمید هر حرف 25 حسنه خدا میده، معنیش هم نمیفهمی نفهمی، این سین قاف 75 حسنه میده، در بعضی روایات 20 حسنه، 10 حسنه، مختلف 15 حسنه. لزوم نداره حتما بفهمی تا بهت ثواب بدن، بفهمی بیشتر میده، بفهمی خیلی بهتره، بیشتر میده، اما لزوم نداره حتما بفهمی. موالات اهل بیت تو داری؟ بله. تو این سوره رو که میخونی یک زمانی فهمشو بهت خواهند داد، در برزخ، در قیامت، یه جایی بهت میده. تو وصل به مفسر قرآن باشه قلبت، قرآن بخون برات نورانیت داره. حضرت فرمود هر حرفی از قرآن افضل است از دنیا و مافیها. و من استمع الى قارئ یقرأها، کسی که فقط گوش بده، یکی داره قرآن میخواند این گوش بده، کان له قدر و ثلث مال القاری، یک سوم از هر چی که اون قاری داره میبره به این مستمع میدن. بازم پس شنیدنش هم از طریق گوش هم وارد روح من بشه، روح من از طریق صوت هم به قرآن متصل بشه، بازم برکت داره. تکرار کنم با قاری بهتر، نگاه هم بکنم بهتر، تفکرم کنم بهتر، هی بهتر بهتر. بعد اون جمله آخری که حدیث رو برای این جمله در حقیقت خوندم که خیلی مهم است، این قسمت هست، فرمود فلیستکثر احدکم من هذا الخیر المعرض لکم، این سوره حمدی که آمده از بالاترین جای عرش و گنج های عرش تنزل کرده در قالب این حروف و کلمات آمده پیش شما، خیلی کثیر زیاد ازش استفاده کنید، چون یه خیریه که به شما عرضه شده به واسطه عظمت پیغمبر اکرم، انوار پیغمبر اکرم کشیدن به پایین کشیدن، به واسطه پیغمبر اکرم به ما هم رسیده. حضرت فرمود هر امیرالمومنین فرمود پس باید زیاد استفاده کند هر کدام از شما نسبت از این خیری که به شما عرضه شده. چرا آقا؟ فمود فإنه غنیمتون، این غنیمتی، این سوره حمد غنیمتی که امیرالمومنین میفرماید، غنیمتی است، یعنی یک غنم، یعنی سود، یه سودی، تجارتی کردی، سود خیلی خوبی بردی، اینو بدون، خیلی رشد کردی، خیلی خوشحال باش. یه سود دنیوی کنی، یه ساختمونت بشه دوتا، چرا خوشحال میشی؟ میگه آقا سود کم، یه معامله خوبی انجام داد. آقا سوره حمد رو یک بار میخونی، خیلی خوشحال باش، خیلی باور داشته باش که اتفاق بزرگی در وجودت افتاده. بعد حضرت فرمود لا یذهبن اوانه، زمان استفاده از این سوره نگذره، زمان بهره برداری شما یک تایمی داره، یه زمانی داره که تو میتونی تو این تجارت از این سوره حمد استفاده کنی، نور بگیری، زمان گرفتن نور، اخذ نورت نگذره ها، بمیری عمرت تموم شه. آقا با سوره هم چقدر اونس داشت؟ هیچ، همین نماز واجب میخوندم همین مقدار، تازه همون هم میخوندی توجه داشتی این همه عظمت داره این سوره؟ نه، من متاسفانه از سر این سفره خیلی کم بهره بلند شدم. چرا آخه؟ میشه که بهره ببری؟ از زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف میشی، هفت سوره هم میشه 49 آیه، هدیه کن به حضرت. داری پشت فرمونی، داری راه میری، هفت میشه 49 آیه، هدیه کن به امام زمان، به مادر حضرت، هدیه کن به دوستان شیعیان خوب امام زمان، هدیه کن به اصحاب سیدالشهدا، بذار ذکر زبونت بشه، ورد زبان، فلیستکثر، زیاد بخون، برای اینکه خودت عالم بشی، از جهل در بیای، مشکلات مختلفی که داری برطرف بشه، دو راهیای مختلفی که داری راه درستو پیدا کن، سوره حمد رو بخون. این با خودش همه انوار رو داره، قلبتو باز میکنه، فکرتو باز میکنه، دستتو میگیره. یه جایی هست انسان یه دفعه میگه نفهمیدم چی شد این انتخاب کردم، چه انتخاب خوبی بود. نفهمیدم نیست، یک جایی یه کار خوبی کردی، اینجا دستتو گرفتن. هر نوری که در وجود انسان به فعلیت برسه، یک روزی به درد انسان میخوره، یک جایی به درد انسان میخوره. همونطوری که هر گناهی که اگر انسان بکنه، یک جایی انسان رو عقب میندازه، در یک دوراهی انسان عقب میماند، هر معصیتی، هر عقلی که فرمود از شما زائل بشود، این عقل برای این بودی که لیستنقذه یوم ما، یه روزی این عقل میخواسته این دست این آدمو بگیره، شما با معصیت زدی خرابش کردی. مثل اینکه بیل دادن، کلنگ دادن، نمیدونم از این بیلچه های کوچک دادن، اره دادن، همه دادن، به خاطر اینکه شما دو سال تو سفری، هر کدوم یه جایی به دردت میخوره. شما روز اول اره رو انداختی رفت، خب یه روزی، اون روزی که رسید اره میخواستی نداری، از دست رفت، نباید از من ببری. خدا این عقلی که داده، فطرتی که داده، نورانیتی که به ما داده، هر کدومش یه جایی به درد میخوره، هر کدومش یک جایی دستگیری میکنه، از ما رو هول میده. اینجا حضرت میفرماد که لا یذهبن، نه، مراقب باشید، از دست نره زمان استفاده کردن از سوره حمد. فتبقى فی قلوبکم الحسره، حسرتش در قلب شما باقی خواهد ماند، این سوره مبارک حمده. حالا هر آیه ایش آثار داره، تکرار هر آیه ای، ارتباط با هر آیه ای، فهم هر آیه ای، هر حرفی، هر مقداری انسان با این سوره مبارکه بیشتر انس بگیره. خیلی روایات متعددی در تفسیر سوره حمد وارد شده است. من میخوام توجه بدم خودم و شما رو، انشالله هم بفهمیم هم عمل کنیم به این مطلب. میخوام توجه بدم خودم و شما رو به این روایت دیگری که باز در عیون اخبار رضا و امالی شیخ صدوق با اون چاپی که بنده دیدم صفحه 175 و صفحه 176، یعنی عربی بود، ترجمه نداشت، اون کتابی که من مطالعه کردم، امالی صدوق صفحه 175-176، یه حدیث دیگه از حضرت رضا علیه السلام بود، در هم امالی هم عیون اخبار رضا هم آورده مرحوم شیخ صدوق، در عظمت سوره حمد که وقتی این سوره رو میخوانیم، در روایت داره خیلی عجیبه ها، پشت پرده ها رو حضرت توضیح دادن، و اون هر مؤمنی شیعه امیرالمومنین که این سوره رو میخونه، هر آیه‌ای که میخونه خدا از اون طرف برمیگرده جواب میده، بهش حرف میزنه. مثلا فرمودن، برای اینکه وقت نگذره من دیگه ترجمه‌شو میگم، حضرت فرمودن وقتی که این فرد، این مؤمن میاد این میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند از اون طرف میفرماید که بنده من به نام من آغاز کرد، بر من واجبه که کارهاشو کامل کنم و همه حال در همه حالاتش برکت قرار بدم. ببینید چه اتفاقی میفته. یا شما میری بین دو تا کوه، دو تا قله، دو تا دره، در یک جایی داد میزنی، مثلا آ، میری صدا رفت برگشت آ آ آ آ، ای من یک کلمه گفتم، چه آثارش، پرنده ها پریدن از این طرف، نمیدونم از اون طرف. میگن گاهی میگن کوه برف هست، داد نزنه چی میشه؟ آقا بهمن را میفته، سیل ای من یه آ گفتم چه آثار زیادی گذاشت، مثلا یه داد زدم چه اثری گذاشت. بعضی کارها اینقدر پر اثر اینطوره، تو این طرف میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون طرف خدا حرف میزنه، پاسخ میده، عکس العمل نشون میده به تعبیر من. خداوند کمه مگه؟ خداست. به تعبیری که از اساتید خدا حفظشون کنه میگفت پسر خالت نیستا، همسایه بغل دستی، خداست خدا. این بنده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند میفرماد بنده من اینطور کرد، حالا من اینطور میکنم، حالا من این عهدو میدم. وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند میفرماد بنده منو حمد و ستایش کرد، فهمید نعمتایی که داره از ناحیه من است، من بلاها رو ازش دور میکنم، با احسان باش برخورد میکنم. گواه باشید ای مثلا ملائکه من، نعمتهای آخرت رو به نعمتهای دنیایش اضافه میکنم. این در دنیا 4 تا نعمت دنیوی بهش دادیم، داره شکر میکنه، من نعمت اخروی بهش میدم، بیشتر بهش زیاد میکنم براش. مثلا هر آیه‌ای که فرمود میخواند، خداوند از اون طرف عکس العمل نشون میده. چقدر مهمه؟ تون 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 بخونیم. نه آقا، ارتباط بگیر، صبر کن، فکر کن، کیف کن، لذت ببر. تو اگه با ولایت امیرالمومنین داری سوره حمد میخونی، خدا دستهاشو به رحمت بروی تو باز میکنه. خداوند آمادگی داره هزاران هزار برابر بیش از تصور تو به تو لطف کنه. بابات همین سوره حمد کوچک نبینش ها، کوچک ببینی مگه میشه آقا با یه سوره حمد مگه میشه انقدر؟ خب اگه کوچک ببینی بهت نمیدم. اگه یقین نداشته باشی، ارتباط با عظمت قرآن برقرار نکنی، قرآنت اگر کوچک باشه، آثار قرآنت هم که به تو برمیگرده کوچکه. اما اگه قرآنت عظیم باشه، نگاهت خیلی بی‌نهایت باشه به قرآن، آثارش هم اینطور برمیگرده. اصلا این تعابیر اهل بیت فرمودن که ما بفهمیم قرآن چقدر عظیمه. نگاهمون از این سطحی نگری دنیوی و تنگ نظری ها و کوچک نگری ها خارج کنیم، قرآن رو عظیم ببینیم. بعد حالا اون آیه‌ای که مد نظر ما هست در این شب ها میخوایم صحبت کنیم، زمانی که بنده من میگوید ایاک نعبدو، خداوند میفرماد بنده هم راست میگوید، مرا پرستش میکند فقط. ای ملائکه من شما رو گواه میگیرم که برای عبادتش ثوابی بهش بدم که همه مخالفین این عبد من به حالتش حسرت بخورن. چقدر زیبا، خیلی زیباست. داخل ایاک نعبد چنین اسراریه. خداوند میفرماد من در عوض این عبادتی که داری اقرار میکنی که خدایا من تو رو فقط عبادت میکنم، پاداش هایی بهت خواهم داد که مخالفینت، کسایی که تو دنیا قبولت نداشتن، دشمنت بودن، مخالف فکر و دینت بودن، یه روزی انقدر به این عباداتت حسرت بخورن، خود حسرت خوردن اونا برای تو نعمت و لذت خواهد بود. و زمانی که بنده میگه ایاک نستعین، خداوند میفرماید بنده من از من یاری خواسته و تنها به من پناه آورده است، گواه باشید او را در کارهایش کمک میکنم و در سختیها یاریش میکنم و در روز پریشانی دستش را میگیرم. خب اینجا انسان ارزش نداره هی بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین و ایاک. این حدیث اینجوری که بنده میفهمم، یعنی اگه پریشان خاطری هی بگو ایاک نستعین، این ذکر، ذکر قرآنی. این بنده ازش دستور میفهمم، همینطور میفهمن علما، همینطور برداشت میکنن. فکر نکنید عجیبه ها، علمایی که میفهمن همینطور برداشت میکنن. از روایات همین مطلبو داره امام میفرماد، میفرماد شما گرفتاری برات پیش آمده، پریشان خاطری برات پیش آمده، سر دوراهی هستی، در تحیر هستی، بگو ایاک نستعین. خدا از اون ور میگه کمکت میکنم، دستتو میگیرم، هدایتت میکنم، نمیذارم تو رو رها نمیکنم، هی تو بگو ایاک نستعین، ایاک نستعین، ذکر. تعبیر خواب هم همینطور، اونایی که واقعا علم تعبیر خواب حقیقی رو بلد هستن از آیات قرآن همینطور استفاده میکنن. کسی خواب دیده بود که کسی دیگه صورتش سیاه شده، وحشت کرده بود، رفته بود پیش معبر خواب واردی، گفته بود که تعبیر خواب من چی هست؟ خندیده بود، گفته بود خیلی خواب خوبیه. گفته چی؟ گفته مثلا خانوم تو یا دختر تو یا پسر تو، بالاخره خودت یا نوت یا خانومت یا بچت، این باردار شده به دختر. از اون آیه قرآن که زل وجه و مسودن و هو کظیم، از اون آیه استفاده کرده بوده که دختردار داری میشی، خدا داره بهت بچه میده. سیاه شدن صورت مال این بوده، از آیه قرآن استفاده کرده، از این آیه چطور اون استفاده رو کرده. یا میگن آقا شیر دیدی مثلا در خواب دیدی شیر داری میخوری، علمه. حالا چطور صورت ملکوتی اینها با هم تأثیر داره؟ یا اون فرد آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام به این مضمون، اگر اشتباه نکنم خیلی وقت پیش دیدم، بعضی احادیث میخونیم ما دیگه نقل به معناست، یعنی یادم رفته دقیقش، نگاه هم نکردم قبل منبر، کردم رو منبر میاد انسان میخونه دیگه همون حدیثو که گفت فردی از دوستانم رو دیدم باهاش معانقه کردم دست دادم. امام صادق فرمود اسمش چیه؟ گفت حسین. حضرت فرمود زیارت امام حسین نصیبت میشه از اسم او. این تعبیر چطور از اشارات میفهمد؟ تعبیر خب مال اشاراته، مال کنایاته. این روایات این اشاراتو داره. ایاک نعبد که میگوی خداوند اینو میگه، پس این آثار رو داره. ایاک نستعین که میگوی خداوند این پاسخ رو میده، پس این آثار رو داره. توجه فرمودید؟ این ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه خورده در مورد ایاک نعبد صحبت کردیم، هنوز صحبت های دیگه ای داریم، علل خصوص که در ایاک نعبد و ایاک نستعین دیگه مخاطبه است. خود این که خداوند به ما اجازه داده است، اجازه داده بلکه امر کرده که آقا شما با من حرف بزن مستقیم، خیلی عظمت داره. انصافا کسی فکر بکنه از شوق میخواد فوت کنه بمیره. آقا خدای عالم، خداوند این عالم، آفریننده این عالم، به این پهناوری، به این عظمت، با اون توحید اسماء و صفات عجیبش به من اجازه داده، بلکه من دستور داده آقا من صدا بزن، آقا با من حرف بزن، به من اینو بگو. بعد خودش هم یاد داده به ما چی بگیم بهش. بگو ایاک نعبد، بگو ایاک نستعین، از من بخوا، بگو اهدنا الصراط المستقیم، اینطور از من هدایت بخوا با این کلمات، با این الفاظ. بعد خداوند رد میکنه، بعد پاسخ نمیده، لبیک نمیگه به این مؤمن. حتما آثار مثبت داره این قرآن کریم. با این نگاه عظمت و محبت و معتقد به ولایت اهل بیت، اگر انسان بخواند و بفهمد و فکر کند و تدبر کند و انس بگیرد و تکرار کند، بلا شک آثار مثبت بی‌نهایت دارد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو پیوسته بیش از پیش متنعم از نعمت و این سفره کریمانه قرآن کریم که پهن کرده است بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.